ساعت 21 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. استاندار تهران میگوید محدودیت‌های کرونایی در پایتخت ایران تا پایان هفته جاری تمدید می‌شود. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 250 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. سازمان غذا و داروی ایران میگوید داروهای قاچاق شده به عراق متعلق به کشورهای همسایه بوده است. استاندار تهران از تمدید محدودیت‌های کرونایی در پایتخت ایران تا پایان هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی درباره تمدید محدودیت‌ها در پی تشدید شیوع کرونا گفت تمام محدودیت‌های ابلاغ شده در هفته گذشته از روز یک شنبه تا پایان هفته جاری در استان تهران به قوت خود باقی است. او اشاره کرد که درباره برگزاری کلاس‌ها در مدارس، دانشگاه‌ها و سایر آموزشگاه‌ها تأکید بر آموزش‌های غیر حضوری و بهره‌گیری از فضای مجازی است. استاندار تهران افزود که استفاده از ماسک از درب منازل برای شهروندان در این استان ضروری و الزامی است. در طول 24 ساعت گذشته 253 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در روز شنبه شمار جانباختگان بر اثر این بیماری در کشور به 30123 نفر رسیده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با اعلام این خبر افزود در شبانه روز گذشته بیش از 4000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز شناسایی شدند.
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 4103 نفر هستند که از این تعداد 1779 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی 4721 نفر هستند.
با این تعداد مجموع مبتلا شدگان به کرونا در ایران به 526490 نفر افزایش یافت. آمار رسمی وزارت بهداشت مورد تایید منابع مستقل نیست و شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان به مراتب بیش از آمار رسمی ارزیابی می شود. و سازمان غذا و داروی ایران با انتشار اطلاعیه گفت که 19 کامیون داروی قاچاق شده از ایران به عراق به یکی از کشورهای همسایه متعلق بوده است. به گزارش ایسنا، سازمان غذا و دارو با اعلام این ادعا افزوده که این کامیون ها صرفاً از طریق ایران ترانزیت شدند. این ادعای تازه در حالی مطرح می شود که کشور عراق داروهای حمل شده را نه به عنوان ترانزیت بلکه به صورت کالاهای قاچاق و غیر قانونی به خاک خود اعلام کرده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی مدعی است در تحریم دارو به سر می‌برد، انتشار خبر قاچاق 19 کامیون دارو به عراق بازتاب‌های منفی بسیاری در میان کاربران شبکه‌های مجازی برانگیخته است. یک فرد مهاجم روز جمعه 25 مهر ماه با فریاد الله اکبر به یک معلم تاریخ در حومه پاریس حمله کرد و سر او را برید. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با حضور در محل این حادثه آن را حمله تروریستی اسلامگرایانه توصیف کرد. پلیس فرانسه تا کنون 9 نفر را در رابطه با این حمله دستگیر کرده است. سپیده بهگام گزارش می‌دهد.
پلیس فرانسه روز جمعه گزارش داد یک معلم تاریخ که کاریکاتور محمد پیامبر مسلمانان را در کلاس درس به دانش آموزانش نشان داده بود، توسط مردی در حومه پاریس با چاقو به قتل رسید. یک منبع آگاه به رویترز گفته گشت پلیس تنها دقایقی پس از وقوع این جنایت فرد مظنون را در حالی که چاقو به دست داشته و فریاد الله اکبر سر داده بوده، در نزدیکی محل ارتکاب قتل شناسایی کرده و او را با شلیک گلوله کشته است. پس از وقوع این جنایت، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با حضور در مدرسه‌ای که این معلم در آن تدریس می‌کرد گفت امروز یکی از هموطنان ما به قتل رسید به دلیل اینکه درس آزادی بیان، آزادی در باورمندی یا ناباورمند بودن می‌داد. آقای مکرون تاکید کرد که این حمله نباید موجب تفرقه و دو دستگی در بین مردم شود، زیرا به گفته او این همان چیزی است که افراط‌گرایان می‌خواهند. رئیس جمهوری فرانسه گفت ما همه باید به عنوان شهروند در کنار هم بایستیم. بر اساس گزارش رویترز، یک مقام قضایی فرانسه در امور مبارزه با تروریسم گفته که این حمله که در حومه شمال غرب پاریس، پایتخت فرانسه رخ داده، در دست بررسی و تحقیق است. وزیر کشور فرانسه نیز گفته برای رسیدگی به حمله روز جمعه، کمیته حل بحران تشکیل شده و رئیس جمهوری فرانسه نیز در جریان روند تحقیقات قرار گرفته است. کمتر از یک ماه پیش، وزیر کشور فرانسه از اقدامی تروریستی در نزدیکی دفتر سابق نشریه شارلی ابدو خبر داده بود. حمله‌ای که با ساطور قصابی انجام گرفت و 4 مجروح بر جای گذاشت. شارلی ابدو یک مجله طنز فرانسوی است که در سال 2015 به دلیل چاپ کاریکاتورهای پیامبر اسلام مورد حمله اسلامگرایان افراطی قرار گرفته بود. در جریان حمله اسلامگرایان افراطی به دفتر شارلی ابدو در 7 ژانویه سال 2015 دست کم 12 نفر از کارکنان این مجله کشته شدند. این مجله طنز روز سه‌شنبه 11 شهریور یک بار دیگر این کاریکاتورها را منتشر کرد و تیتر زد: تاریخ را نمیتوان بازنویسی یا پاک کرد.
گزارشی بود از سپیده بهکام. اما ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز پنجشنبه سندی با عنوان سند امنیت قضایی را شامل 37 ماده منتشر کرد و آن را گامی در تحول نظام قضایی خواند. بر اساس متن سند، امنیت قضایی که منتشر شده، دادگاه باید علنی باشد مگر آنچه در قانون استثنا شده و اشخاص حق دارند از بعد و تا ختم دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده آزادانه وکیل انتخاب کنند. این در حالی است که بسیاری از مفاد این سند در قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشته و مراجع قضایی طبق قانون ملزم به اجرایشان بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد مصطفی وکیل مدافع و مشاور حقوقی ساکن نروژ داشتم، ابتدا از چند و چون همین موضوع پرسیدم. محمد مصطفی:
من فکر می‌کنم یکی از علت‌هاش این میتونه باشه که دستگاه قضایی که تصمیم گیرنده های اصلیش در پرونده های قضایی بازپرس و دادیار و دادستان و قاضی هست، به مفاد قانون آنطوری که باید و شاید عمل نمی‌کنن. خب این دستور عملی که الان صادر شده، قبلا هم رؤسای قوه قضاییه مانند آقای شاهرودی بخشنامه‌های اینچنینی صادر کرده بود، مثل بخشنامه حفظ حقوق شهروندی که بعدها به قانون تبدیل شد. من فکر می‌کنم که علت اصلیش میتونه این باشه و یه علت دیگه هم که میتونه پشت این قضیه وجود داشته باشه این هستش که اون رئیس قوه قضاییه می‌خواد بگه که من تابع قانون هستم، قانون رو رعایت میکنم و از قضات دادگستری هم میخوام که قانون رعایت بکنن. ولی متاسفانه یه بخش کوچکی از دستگاه قضایی در پرونده های کیفری به چنین دستورالعمل های اهمیت قائل میشن و در پرونده های مدنی خب علل اصول کمتر شاهد این میشیم که قاضی بخواد خلاف عملی انجام بده، مگر اینکه حالا به خاطر فسادی که در دستگاه قضایی وجود داره به دلیل رشوه یا هر کار دیگه خارج از قانون عمل بکنه. ولی یه قسمت دیگری که مهم هست در بخش پرونده های امنیتی هست، پرونده های مربوط به خبرنگارها یا فعالین حقوق بشر یا پرونده هایی که در دادگاه انقلاب به صورت کلی و دادسرای انقلاب مطرح میشه. در اون قسمت متاسفانه نه قانون نه چنین دستورالعمل هایی میتونه حکومت بکنه و تاثیر بذاره بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی.
پس وقتی که قانونی بوده و رعایت نمی شده، اصلا میشه که با یک دستورالعمل مشکل برطرف بشه؟
با دستورالعمل مشکل برطرف نمیشه. اگر که تخلفی از سوی حوزه دادگستری صورت میگیره، به نظر من بهترین راه برای حل مشکل مطرح کردن پرونده قضایی در دادسرای انتظامی قضات علیه آن قاضی هستش و فرقی نمیکنه اون قاضی در بخش‌های امنیتی قضاوت بکنه یا در بخش‌های مدنی یا در دادگاه‌های خاص مثل دادگاه خانواده یا دادگاه جرایم کامپیوتری و موارد دیگه.
یه مورد رو هم که در دستورالعمل رئیس قوه قضاییه الان بهش تاکید شده این هست که متهمان بتونن بدون اجبار و به اختیار خودشون وکیلی رو که خودشون میخوان اختیار بکنن. این نکته فکر میکنید یک مقدار روزنه امیدی باشه برای به هر حال بهتر رسیدگی شدن به پرونده های برخی متهمان؟
ببینید این که در پرونده های کیفری، خب پرونده های مدنی که همه میتونن وکیل داشته باشن، و در پرونده های کیفری خب طبق قانون آیین دادرسی کیفری محدودیت های قائل شدن برای پرونده های امنیتی. خب نمیتونم بگم روزنی هست، نمیتونم بگم روزنی وجود نداره، چون بخشی که قبول نمیکنه از وکلای دادگستری استفاده بکنه در پرونده های امنیتی، خب دادگاه انقلاب یا دادسرای انقلاب هست. اگر که رئیس قوه قضاییه بنا رو بر این میذاره که باید همه افراد از بدو عمد وکیل داشته باشن، خب این میتونیم بگیم که روی روزنه امید وجود داره، ولی این که در عمل آیا واقعا همه بتونن از وکیل استفاده بکنن، وکیلی که خودشون انتخاب میکنن، آیا در عمل چنین امکانی وجود داره یا نه، باید ببینیم که در آینده چه پیش میاد. امیدوارم که این موضوع مهم، داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی، به صورت یک رویه عادی و به رویه در بیاد که در محاکم دادگستری رعایت بشه، چیزیه که واقعا یکی از ارکان اصلی حفظ حقوق متهم هستش. داشتن وکیل دادگستری از زمانی که بازداشت میشه تا زمانی که پرونده به اتمام میرسه.
گفتگوی بود با محمد مصطفی، وکیل مدافع و مشاور حقوقی. اما صدها کارگر پالایشگاه لامرد در استان فارس در اعتراض به معوقات مزدی خود روز شنبه اعتصاب کردند. همچنین حدود 2000 کارگر پیمانی در عسلویه با امضای نامه‌ای خواستار حذف پیمانکاران و قرارداد مستقیم با وزارت نفت شدند. همکارم روزبه بلهری که اخبار کارگری را دنبال می‌کند پشت خط تلفن با ماست تا به این موضوع بپردازیم. روز به، لطفاً از جزئیات اخبار مربوط به این اعتصاب و نامه اعتراضی کارگران در عسلویه برای ما بگو.
سلام شاهین و همچنین شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار پیدا کرده، صفحه کارگر شرکت پالایشگاه لامرد استان فارس در اعتراض به معوقات، پرداخت نشدن معوقات مزدی خودشون، اعتصاب و تجمع کرده بودند. البته این رو هم اشاره بکنم که کارگران این پالایشگاه چند ماه پیش در جریان اعتصاب کارگران بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که در چندین استان ایران از جمله در استان فارس برگزار شده بود، اعتصابی رو سازمان داده بودند. در کنار همین قضیه این رو هم اشاره بکنم که کارگران عسلویه، 2000 کارگر اومده بودند و نامه‌ای رو امضا کردند و به شرایط کاری خودشون، نداشتن امنیت شغلی، تحت پایین دستمزد، پرداخت نشدن به موقع دستمزد، رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در محیط کار و شرایط کاریشون، قرارداد کاریشون، اعتراض کردن، گفتن که برای خواستشون مبارزه میکنن و هشدار دادن که اگر به خواستهاشون توجهی نشه از طرق دیگر اقدام خواهند کرد. در عسلویه هم مانند همین کارگران پالایشگاه لامرد استان فارس، اونها هم اعتصاب کرده بودند در جریان همون اعتصاب هماهنگی که در چندین استان صورت گرفت. اما اگه بخوام ریز بشم راجع به مشکلات کارگران عسلویه، اینه که این کارگران پیمانی خب چون قرارداد مستقیم کار به خود وزارت نفت ندارن و قرارداد کارشون با پیمانکاران هست، همیشه دچار مشکل شدن در پرداخت در دریافت دستمزدهاشون. به طور مثال اشاره کردن که بعد از این همه اعتراض و اینها بهشون قول دادن تا پایان تیر ماه تسویه بشه دستمزدشون، یعنی طلبه شد، اما حتی راجع به مرداد و شهریور زده نشده و در این حال به آخر مهر نزدیک شدن. یعنی سه ماه هنوز معلوم نیست که وضعیتشون چیه. در مورد کرونا هم گفتن هیچ پروتکلی رعایت نمیشه، وضع خوابگاه ها، رستوران ها به شدت نابسامان.
خب ما وقتمون خیلی کمه، مشکل پرداخت نشدن دستمزد و مزایا برای چندین ماه رو اشاره کردی، در این مورد بر ما بیشتر بگو.
خب این بحث هستش که فقط مختص یک منطقه ایران نیست. در دو سه سال اخیر گزارش بسیار زیادی منتشر شده که کارگران چندین ماه حقوقشون پرداخت نشده، بعضی وقتا حتی به یک سال رسیده، و خب این موضوع باعث شده کارگران مناطق مختلف در به خاطر دریافت دستمزد معوقه‌شون و همینطور مزایای پرداخت نشده و یا حتی واریز نشدن حق بیمه‌شون دست به اعتصاب و تجمع راهپیمایی بزنن.
بله، ممنونم از همکارم روزبه بلهری که در مورد مسئله کارگران پالایشگاه لامر در استان فارس و اعتراضشون به معوقات مزدی خودشون در واقع برای ما صحبت میکرد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22 با رادیو فردا بمانید.